أبي يا رب ما قد تكأدني ثقلو.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است.
و الم بی ما قد بهضنی حملو،
دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و بقدرتک اوردته علی،
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده.
و بسلطانک وجهته الی،
آنچه تو بر من وارد آورده ای
فلا مصدر لما اورد،
هیچ کس باز نبرد.
ولا صارف لما وجه،
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند.
ولا فاتح لما اغلق،
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح،
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر،
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل،
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله،
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاوت،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجا وحیا،
در راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك،
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی،
و آن چرا بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
پس با من چنین کن اگرچه شاگسته یا نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
یا زل عرش العظیم، ای صاحب عرش بزرگ. قبول باشه هموطنان عزیزم تاعت و عباداتتون. متشکرم که همچنان شنونده به افق آفتاب هستید از رادیو ایران. اما در این بخش از برنامه‌مون میخوایم مثل هر روز با یکی دیگه از مساجد کشورمون آشنا بشیم. میریم به جنوب سرزمین عزیزمون ایران، استان هرمزگان، شهر بندر لنگه، و با یکی از مساجد این شهر آشنا خواهیم شد، مسجد قیاس.
هر روز یک مسجد. امروز به جنوب کشور هرمزگان اومدیم. اینجا بندر لنگه هست، در محله بلوکی، دقیقا در بخش مرکزی بندر لنگه. شما میتونید یکی از مساجد زیبا و قدیمی هرمزگان رو ببینید، مسجد قیاس. مسجد قیاس یکی از مساجد تاریخیه که ما در این منطقه داریم، مسجدی که در دوره صفویه ساخته شده. از فاصله دور شما میتونید تک مناره زیبا و رفیع این مسجد رو مشاهده کنید، مناره‌ای با رنگ سفید و آبی فیروزه‌ای. یکی از شاخصهای اصلی مسجد قیاس همین مناره رفیع اون هست که از فاصله خیلی دور مسجد رو به شما نشون میده. این مسجد خیلی وسیع نیست، در چندین سال پیش هم مورد مرمت قرار گرفته، ولی همچنان جاذبه دیداری خودش رو داره. مسجد قیاس یکی از مساجد تاریخیه که ما در بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه داریم و همچنین از نقاط دیدنی استان هرمزگان هست. این مسجد یک گنبد کوچک داره، ولی منارهش یک مناره خیلی رفیعه. همونطور که در مساجد جنوب کشور انتظار میره، رنگ قالبی که در این مسجد استفاده شده رنگ سفید و آجریه. در باب ورودتون باید از در چوبی مسجد عبور بکنید، سردر خیلی خاصی و نداره، یک در چوبیه که شما وارد محوطه مسجد میشین. یک حیاط تقریبا چند ضلعی، چون مسجد در وسط این حیاط تقریبا قرار گرفته، و از چند پله که شما عبور کنید وارد شبستان اصلی این مسجد میشید. در معماری مساجدی که در جنوب کشور ما داریم، معمولا فضا رو خیلی بزرگ و وسیع در نظر میگیرن، ستونها فاصله زیادی رو با هم دارن و همچنین پنجره ها به نوعی استفاده شده که تهویه هوا و البته خنکی هوا رو به همراه داشته باشن. در مسجد قیاس هم همینطوره. این رو هم بگم که این مسجد در حدود قرن 13 هجری قمری بود که توسط حاجی قیاسی ساخته شده. البته که در سال 1410 هجری قمری این مسجد توسط شیخ محمد علی خالدی بازسازی میشه. از جمله ویژگی های خاص مسجد قیاس ما ستونهایی که در مسجد استفاده شده رو میتونیم ذکر بکنیم. ما اینجا کاشیکاری های خاصی رو نمیبینیم، حالا با توجه به اقلیم منطقه بیشتر گچبری در زیبایی آثار تاریخی و مذهبی استفاده شده که در ستونهای این مسجد، ستونهایی که در داخل شبستان بزرگ زمستانی مسجد دیده میشه، گچبری های بسیار زیبا و برجسته و تزئین شده ای رو شما میتونید مشاهده بکنید. جدا از جنبه تاریخی مسجد قیاس بندر لنگه که به عنوان یکی از آثار ملی ایران هم در سال 1354 به ثبت رسیده، مردمان خونگرم و فعال پویای این منطقه هستند که در این مسجد حضور دارند، نه فقط برای برگزاری نماز، بلکه به عناوین مختلف برای فعالیت در کارهای فرهنگی و مذهبی همیشه اینجا پای کار بودند، مثل این روزها که ما درگیر بیماری کرونا هستیم. انشاءالله در فرصت و وقت مناسب اگر تشریف آوردید به هرمزگان، بندر لنگه زیبا، مسجد قیاس رو مشاهده بکنید و از این بنا خصوصا مناره زیبا و خاص اینجا دیدن کنید.
البته این دعوت بعد از کرونا انشالله جامعه عمل بهش پوشونده بشه و شما هموطنان عزیز و همراهان برنامه به افق آفتاب رادیو ایران هم اگر مساجدی هست در نزدیکی محل زندگیتون که دوست دارید معرفی بکنید به دیگر هموطنان، حتما مشارکت داشته باشید. عبارت هر روز یک مسجد رو ارسال بکنید به 30900. ما باهاتون تماس میگیریم و شما با صدای خودتون مساجد محل زندگیتون رو معرفی میکنید. اما بدون فوت وقت بریم سراغ پیام های شما و همینطور تلفن هایی که به برنامه زدین.
خدمت شنوندگان عزیز، جمله حضرت امام رحمت الله علیه دارن که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. که اگر ما به این باور برسیم که خدا داره ما رو میبینه و همیشه خودمون رو در محضر خدا ببینیم، هیچگاه هواهای نفسانی نمیتونن ما رو منحرف کنن و به بیراه ببرن و نهایتا به زمین بزنن. امیدوارم که همیشه در پیشگاه حضرت اهدیت عملی رو انجام بدیم که او از ما راضی باشه.
جناب آقای رفیقا گفتن همونطور که وقتی کسی کنارمون هست مراقبیم که کار زشت و خطایی انجام ندیم، خدایی که از رگ گردن بهمون نزدیکتره باید بیشتر مراقبت کنیم.
با عرض سلام، من هر کاری که تو زندگی انجام بدم با بسم الله الرحمن الرحیم توکل به خدای خودم میکنم. عبادتم، ستایشم، شکرم فقط به خاطر خداست و همیشه در هر کاری هم موفق بودم، چون با یاد خدا هر کاری کردم انجام دادم.
شنونده بزرگواری با شماره 912 1855 گفتن یکی از راه های مقابله با وسوسه های شیطانی میتونه تفکر در مورد عواقب و زشتی گناه باشه و همینطور آثار سویی که از خودش به جا میگذاره. دوست شنونده دیگه هم جناب آقای دولتخوی عزیز از ساری گفتن که برای رهایی و فرار کردن و دور شدن از وسوسه های شیطان که همواره در کمین انسان هست، فقط و فقط توفیق الهی و استانت و کمک الهی رو میطلبه که باید نصیب انسان بشه. توکل به خداوند تبارک و تعالی در آغاز کارها و یاد و نام خداوند سبحان تنها راه نجات از دست وسوسه های شیطانی هست. درود بر شما، خیلی متشکرم و سپاسگزارم بی نهایت از همراهی امروزتون با برنامه به افق آفتاب، از پیام هایی که ارسال کردین و همینطور تلفن هایی که به برنامه زدین. فرصتمون به پایان رسیده، اما کلام آخر، هر چی میکشیم از فراموشی میکشیم. مشکلمون ندونستن نیست، غفلته. میدونیم که عالم محضر خدا هست ولی یادمون میره، غافل میشیم، حواسمون پرت میشه جایی که نباید بشه. انبیا هم معلم بودن هم مذکر، هم تعلیم میدادن هم یاداوری میکردن، ولی کار اصلیشون یاداوری بود. تذکر میدادن، به هوش میآوردن، از پرده های غبار گرفته ی دل غفلت تکونی میکردن. مردم، تا فردا همین حوالی التماس دعا و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه لایو بگوییم زنده. علاوه بر کلمه زنده می توانیم از واژه های مستقیم، پخش زنده و دایر نیز استفاده کنیم. ایرانی. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ایران را
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
رخاوت
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. با درود به همه شما همراهان خوب رادیو ایران، مجله علمی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. علاقمندان به دانستنی‌های علمی میتونن در این برنامه مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. ما رو تا انتها همراهی بفرمایید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تولید آجری با قابلیت ذخیره سازی و توزیع انرژی صحبت کنیم. مهندسان دانشگاه نیوکاسل موفق به تولید نوع جدیدی از آجر شدند که با گرم شدن انرژی حرارتی رو در خودش ذخیره میکنه و در صورت سرد شدن انرژی ذخیره شده رو منتقل میکنه. از این آجرها میشه در نیروگاه‌ها و محل‌هایی که گرما از اونها دفع میشه برای دریافت و ذخیره سازی انرژی استفاده کرد تا بعدها با سرد شدن زمینه برای خروج و توزیع انرژی ذخیره شده فراهم بشه. بهره‌وری بالا، ایمنی، هزینه پایین تولید و امکان استفاده در نیروگاه‌های تولید برق از زغال سنگ مهمترین مزیت این آجرهاست. این آجرها تازه‌ترین ابزار برای دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر هستند و به اختصار آلیاژ MGE نام دارند. هر کدام از این آجرها 30x20x16 سانتی متر طول دارند و از موادی تولید شدند که از رسانایی بالایی برخوردارند و به سادگی گرم میشن و گرما رو هم در خودشون ذخیره میکنن. این آجرها دو تا بخش مجزا دارن. یه بخش که ماتریس جامد نام داره شاکله اصلی آجر رو شکل میده. بخش دیگه اون قسمتیه که در زمان سرد شدن آجر انرژی گرمایی رو از خودش خارج میکنه و باعث توزیع اون میشه. طراحان این آجر ساختار و شیوه ساخت اون رو به کلوچه‌ای تشبیه کردن که قطعه شکلات در وسط اون قرار گرفته و با ذوب شدن شکلات بر اثر گرما محتوای اون به بیرون سرازیر میشه. گروه سازنده در مورد مواد تشکیل دهنده این آجر توضیح فنی ندادن، اما گفتند که از گرمای به دست اومده از این آجرها میشه برای تولید بخار آب و به حرکت در آوردن توربین ها بدون نیاز به مصرف زغال سنگ و آلوده کردن آب و هوا استفاده کرد. به خاطر همین این فناوری میتونه به بازنشستگی و تعطیلی نیروگاه‌های به شدت آلاینده زغال سنگ منجر بشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
دومین صفحه این مجله از یکی از دستاوردهای علمی در کشور حکایت داره. توسعه دو دستگاه جدید در شیوه های نوین درمان سرطان با تلاش محقق ایرانی. دکتر محمد عبدالاحد برگزیده سومین دوره جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و پژوهشگر دانشگاه تهران از توسعه دو دستگاه جدید در شیوه های نوین تشخیص و درمان سرطان خبر داد و گفت این دستاوردها تا سال 2022 به دنیا معرفی می شوند. این دستگاه‌ها تحت عنوان ترجمه رفتار سلول‌های سالم و سرطانی در حوزه الکترونیک و حوزه علم و فناوری نانوئه که به عنوان اولین دستگاه کاملاً مستقل تشخیصی ایرانی CDP در دنیا با پروانه بهره برداری به شمار میره. یکی از این دستگاه‌ها استفاده کننده از نیدل الکترونیکیه که بدون نیاز به نمونه برداری میتونه به رادیولوژیست‌ها کمک کنه در صورت مشکوک شدن به توده‌ای بدون نیاز به بافت برداری اون رو شناسایی کنند. ریل تایم دستگاه دیگر درمانیه. با این دستگاه بدون اون که توده بیمار در اتاق عمل باز و رگ‌های خونی او پاره بشه، میتوان تا حد زیادی توده رو جمع و کوچیک کرد و در نهایت با تغییر در رژیم و شیمی درمانی بیماری سرطان رو در بیماران مهار کرد. شما همچنان شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. صدای من را از رادیو ایران برنامه رهاورد میشنوید. خوشحالم که در این قسمت از برنامه در خدمتتون هستم تا در مورد یکی از مهمترین گرایش‌های دانش اقتصاد و همچنین مدیریت و تا حدودی روانشناسی و رفتارشناسی بپردازم، یعنی کارآفرینی. امروز قصد دارم به باورهای اشتباه در مورد کارآفرینی که در باور عموم مردم نقش بسته بپردازم. می‌دونیم که با گذشت سال‌ها اسطوره‌های زیادی درباره کارآفرینی پدید اومدن. این اسطوره ها به خاطر نبودن پژوهش در باب کارآفرینیه. امروزه بسیاری از پژوهشگران بزرگ در سطح جهانی متذکر این نکته شدن که مطالعه کارآفرینی هنوز هم در حال انجامه و عامه مردم همچنان باورهای غلطی در مورد این شاخه از دانش دارن. امروز میخوام به چند تا از این مهمترین باورهای غلط در مورد کارآفرینی و کارآفرینان بپردازم. احتمالاً شنیدید که خیلی‌ها معتقدن کارآفرینان متولد میشن، ساخته نمیشن. امروز شناخت کارآفرینی به عنوان یک علم به رد این اسطوره کمک میکنه. کارآفرینی مثل همه علم‌های دیگه دارای مدل‌ها، فرایندها و موارد مطالعاتیه که مطالعه و بررسی در خصوص این مبحث رو ممکن میکنه برامون. و این باور اشتباهیه که اگر فکر کنیم یک نفر مادرزادی کارآفرین متولد میشه و در محیط و در بستر جامعه کارآفرین و کارآفرینی شکل نمیگیره. باور دیگه اینه که فکر میکنند کارآفرینان همه مبتکرند. این عقیده که کارآفرینان مبتکر هستند نتیجه درک غلط و کوتاه‌بینیه. اگرچه بسیاری از مخترعین کارآفرین هم هستند، اما کارآفرینای بسیار زیادی هستند که انواع فعالیت‌های نوآورانه رو انجام میدن بدون اینکه بخوان اختراعی داشته باشن. برداشت معاصر از کارآفرینی چیزی بیشتر از خلاقیت و نوآوری رو در بر میگیره که چنین برداشتی به درک کامل از رفتار خلاقانه در تمام اشکال اون نیاز داره. باور غلط دیگه اینه که کارآفرینان فقط به دنبال سودن و تمام نیاز اونها پوله. به طور کلی ببینید، این یک حقیقته که اقدام به یک کار مخاطره آمیز برای بقایش احتیاج به سرمایه داره. و این هم درسته که تعداد بسیار زیادی از شکست‌های شغلی به خاطر نبودن پشتیبانی مالی رخ میده. اما داشتن پول تنها محافظ در برابر شکست نیست. بیشتر اوقات ناکامی‌ها در موارد دیگه اتفاق می‌افته. عدم صلاحیت مدیرها، نبود درک مسائل مالی، طرح‌ریزی ضعیف و امثال اینها. خیلی از کارآفرینان موفق وقتی که اقدام به انجام کارهای مخاطره‌آمیز می‌کنند، بر فقدان و نبود پول فائق می‌شوند. برای این کارآفرین‌ها پول یک منبعه، ولی هرگز یک هدف اصلی نیست. باور غلط دیگه اینه که کارآفرین‌ها خوش‌شانس هستند. در حقیقت اینطور نیست. کارآفرینا برای درگیر شدن با موقعیت‌ها و تبدیل اونها به موفقیت از آمادگی بیشتری برخوردارن. اون چیزی که در حقیقت باعث میشه یک فرد خوش شانس به نظر برسه، آمادگی، عزم راسخ، آرزوها، دانش و خلاقیتشه. باور غلط دیگه‌ای که شاید جالب باشه اینه که خیلی‌ها معتقدن کارآفرینان در جستجوی موفقیت شکست‌های زیادی رو تجربه می‌کنن. درسته که خیلی از کارآفرینان قبل از اینکه موفق بشن از شکست‌هایی هم رنج می‌برن. اونها از یک ضرب المثل پیروی می‌کنن و اون اینه که اگر در اولین بار موفق نشدی، دوباره و دوباره سعی کن. در حقیقت ناکامی می‌تونه درس‌های زیادی رو به اونها یاد بده، اما آمار میزان شکست‌های کارآفرینی در طی سالیان سال گمراه کننده بوده. محققی به نام بروس ای کوچوف گزارش کرده که از 814,000 شغل در سال 1917 بیشتر از 50% اونها زیر نظر مالکین اصلی یا جدیدشون به فعالیتشون ادامه میدن. 28% داوطلبانه تعطیل کردن و فقط 18% بودن که به معنای واقعی کلمه ورشکست شدن. نهایت تشکر رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید و صدای من رو پذیرا بودید. آرزوی سلامتی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
تازه ترین رویدادهای علمی رو در صفحه بعدی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره جزئیات برگزاری نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید 19 است. مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از برگزاری نخستین کنگره دانشگاه و کووید 19 در روزهای 17 و 18 دی ماه خبر داده. دکتر منصور سادات صادقی گفته که نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید 19 در ابعاد مختلف روانی اجتماعی، بهداشتی و آموزشی روزهای 17 و 18 دی ماه به وسیله دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و شیراز و همچنین با همکاری مراکز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برگزار میشه. مهلت ارسال چکیده آثار تا 22 آذر ماه اعلام شده و سبک زندگی، پیامدهای روانشناختی، آموزشی، اجتماعی، خانوادگی، دانشگاه بعد از کرونا، پیشگیری و رفتارهای بهداشتی، بهداشت ایمنی، محیط زیست و کووید 19 محورهای این کنگره است. در این کنگره آگاهی از نقش کرونا در ابعاد مختلف جامعه دانشگاهی، نقش مؤثر راهبردهای بین رشته‌ای در مدیریت این بحران به خصوص در پسا کرونا مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره تولید رایانه شخصیه که در یک صفحه کلید جا میشه. رایانه‌های شخصی معمولاً به خاطر فضای زیادی که اشغال می‌کنن چندان محبوب نیستن. اما رایانه جدید راسپر بری پی آی 400 فقط در یک صفحه کلید جا میشه. این مدل از رایانه راسپر پری که نسخه بروز شده از مدل همین رایانه در سال 2019 از پردازنده قدرتمندتر 4 هسته‌ای و 1.8 گیگاهرتزی کورتکس A72 بهره می‌بره. مدل قبلی این پردازنده 1.5 گیگاهرتزی بود. این رایانه کوچیک دارای 4 گیگابایت رم، هدر جی پی آی او 40 پینی و یک کارت حافظه میکرو استیه که ذخیره سازی داده ها و اجرای سیستم عامل رو تسهیل میکنه. یکی دیگه از مزایای این رایانه پشتیبانی از شبکه های وای فای بر روی باند 2.4 گیگاهرتزی و 5 گیگاهرتزی و بلوتوس 5ه. دو تا پورت USB 3 و USB 2 هم اتصال لوازم جانبی مختلف رو به این رایانه تسهیل می کنن. دو پورت جدید میکرو HDMI هم اتصال دو نمایشگر به این رایانه رو تسهیل میکنه. این پورت ها از نمایشگرهایی با دقت 4K و سرعت پخش 60 فریم در ثانیه پشتیبانی میکنن. ابعاد کل صفحه کلیدی که این رایانه رو در خودش جای داده 286 در 122 در 23 سانتی متر و قیمت اون هم فقط 70 دلاره. باز هم که برگ دیگه از